ناگوارا باشد و اگر چیزی را از کسی گرفتی با مهربانی و عذرخواهی همراه باشد. در رفع مشکل محرومان طوری عمل کن که نزد خدا عذری داشته باشی، زیرا این گروه بیشتر از دیگران به عدالت نیاز دارد.
از فواید ارتباط نزدیک و صمیمانه بین حاکم و مردم این است که زمامدار به موقع از نظرات مردم درباره موضوعات مختلف آگاه می شود و در صورت مشاهده هر گونه نقصان و کاستی در صدد رفع مشکل برمی آید. و همین دلیل در حکومت علی علیه السلام با روی گشاده از انتقادات مردم استقبال می شد و ایشان به مردم این فرصت را می داد که از وی انتقاد کنند. و این ترتیب توجه به افکار عمومی از وظایف حاکمیت و نشان دهنده هوشیاری و دوراندیشی زمامداران است. علی علیه السلام در قالب بیانات ژرف و حکمت‌آمیز خود در صدد بود عقل‌ها و اندیشه‌ها را بپروراند. او جایگاه مردم را ارج می‌نهاد و در صدد بود شخصیت آنها را شکوفا کند. و همین منظور هنگام تصمیم گیری درباره مسائل مهم و سرنوشت ساز مردم را به مشورت فرا می‌خواند. به عنوان مثال ایشان قبل از عزیمت به شام و جنگ با معاویه با عده‌ای از مهاجران و انصار مشورت کرد. عده‌ای با تدارک نیرو برای این جنگ مخالف بودند و عده‌ای نیز توصیه می‌کردند که در جنگ شتاب نکند، اما نظر اکثریت بر جنگیدن با سپاهیان شام بود. در نتیجه علی علیه السلام تصمیم گرفت که با معاویه و سپاهیان شام مقابله کند. از دیدگاه علی علیه السلام مشورت و بهره‌گیری از تجربیات دیگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چنان که آن حضرت از تجربه به عنوان مهمترین پشتیبان یاد کرده است. زیرا آن کس که از آراء گوناگون استقبال کند با اندیشه آنان شریک می شود و موارد خطا را می یابد. انسان هر قدر دارای اندیشه قوی و هوش سرشار باشد باز هم انسان است و بیش از یک اندیشه نمی تواند داشته باشد. در حالی که اگر با دیگران مشورت کند و از اندیشه های آنان بهره‌مند شود نتیجه مطلوب تر و دست می آورد. و همین خاطر علی علیه السلام مالک اشتر را به همنشینی و مذاکره با علما و حکیمان امر می کند. می فرماید درباره تثبیت آنچه صلاح کار شهرهای تو در آن است و موجب قوام کار مردم پیش از تو بوده با دانشمندان و حکیمان زیاد به بحث و گفتگو بنشین. با این حال در انتخاب افراد طرف مشورت باید دقت شود، چنان که آن حضرت کارگزاران خود را از مشاوره با گروهی از مردم از جمله اشخاص بخیل، ترسو و حریص نهی می کرد. زیرا افرادی که از این صفات برخوردارند و گونه ای انسان را از انتخاب راه صحیح باز می دارند. خب عزیزان شنونده، با پایان یکی دیگر از برنامه های معرفت دینی رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور شما عزیزان شنونده از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم می توانید شنونده برنامه های رادیو دری باشید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، با پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. از خدمتتون مرخص میشم، با شما خداحافظی میکنم، اما همکاران خوبم در بخش نشرات نیمروزی با شما خواهند بود و ما مطمئنیم که شما اونا را هم تنها نمیگذارین. تشکر و سپاس از شما دوستان خوب و خدا پشت و پناهتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. ظهر جمعه شما بخیر. از این لحظه من سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و گوینده پخش به همراه همکاران صدا بردارمان خانم ها میرتقی و بزرگری در خدمت شما هستیم با بخش نیمروزی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوار هستیم که ساعات و لحظات خوبی را در این روز جمعه پشت سر گذاشته باشین و ساعات و لحظات خوبی را هم پیش رو داشته باشین. دوستان عزیز، فرصت کوتاهی در اختیار داریم تا فهرست و زمان پخش برنامه‌ها را در بخش نیمروزی خدمت شما اعلام کنیم تا لحظات دیگر، یعنی در ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اخبار و گزارش‌ها را خواهیم داشت. 1:30 دعای هفتم سجادیه را، صحیفه سجادیه را با هم زمزمه می‌کنیم و در ساعت 1:35 گلبانگ غزل تقدیمتان می‌شود تا ساعت 1:45 که برنامه معرفت دینی تقدیم شما عزیزان خواهد شد و ساعت 2 نمایش هفته. برنامه چوکی داغ در ساعت 2:30 تقدیم میشه. پس از آن اخبار در ساعت 3:10 میادگاه عاشقان، 3:25 برنامه گلچین موسیقی و ساعت 4 اخبار این ساعت. برنامه شکرستان در ساعت 4:10 تقدیم شما عزیزان میشه. 4:45 انیس تنهایی و ساعت 5 هم دعای شریف صمد را با هم زمزمه خواهیم کرد تا ساعت 5:15 که برنامه رازهای زندگی تقدیمتان میشه. پس از آن هم اذان مغرب به افق کابل را خواهیم داشت و ساعت 5:30 مجله اقتصادی، ساعت 6 هم اخبار. از تهران تا کابل 6:30، 6:45 گنج کلام، 7 کنکاش و ساعت 7:30 آخرین بخش خبری امروز، 7:40 هم همراه بخورشید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
اعلام آمادگی روسیه برای میزبانی مذاکرات بین الافغانی. تجمع اعتراضی دانشجویان افسری افغانستان در هند. تصویب اولین بودجه افغانستان تحت کنترل طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. نصیر مجاب هستم و با اتفاق همکارانم با سرویس خبری این ساعت رادیو دری در خدمت شما. عناوین مهمترین رویدادها را شنیدید و اینک تفصیل اخبار. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از آمادگی مسکو برای میزبانی مذاکرات بین الافغانی خبر داد. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز پنجشنبه اعلام کرد که در صورت درخواست افغانستان برای میزبانی مذاکرات بین گروه طالبان و مخالفان این گروه، مسکو برای میزبانی از این نشست آماده است. خبرگزاری‌های روسی از جمله تاس روز پنجشنبه با نقل از خبرگزاری‌های ایرانی گزارش دادند ایران برای ایفای نقش میانجی در گفتگوی میان گروه طالبان و مخالفان این گروه در افغانستان آمادگی دارد. دانشجویان افسری افغانستان که به هند اعزام شده بودند در اعتراض به بلاتکلیفی خود در برابر وزارت خارجه این کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند. این دانشجویان که از سوی دولت پیشین افغانستان به هند اعزام شده اند از مقامات هندی به دلیل زیر پا گذاشتن تعهداتشان انتقاد کردند. معترضان با اشاره به وضعیت بد اقتصادی و روانی خود از دهلی نو خواستند به وضعیتشان رسیدگی کند. علاوه بر دانشجویان نظامی افغانستان در سایر کشورها، دیپلمات‌هایی که در دولت پیشین به ماموریت‌های خارجی اعزام شده‌اند نیز از 4 ماه پیش و همزمان با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در بلا تکلیفی به سر می‌برند. سرپرست وزارت تحصیلات عالی دولت موقت طالبان در افغانستان از بازگشایی دانشگاه‌های این کشور در آینده نزدیک خبر داد. عبدالباقی حقانی روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل اعلام کرد مشکلات اقتصادی در آینده نزدیک برطرف می‌شود و دانشگاه‌های افغانستان به زودی بازگشایی خواهند شد. سرپرست وزارت آموزش عالی دولت موقت طالبان گفت همه دانشگاه‌های افغانستان باید شؤونات اسلامی و شرعی را رعایت کنند. دولت طالبان بودجه افغانستان را برای اولین بار بدون وابستگی به کمک‌های خارجی تصویب کرد. احمد ولی اقمل، سخنگوی وزارت مالیه دولت طالبان گفت تصویب بودجه افغانستان مستقل از کمک‌های خارجی را دستاورد بسیار بزرگ قلمداد کرد. طالبان برای 3 ماه اول سال آینده 53.9 میلیارد افغانی معادل 508 میلیون دلار تصویب کرده است. تقریبا تمامی این بودجه در نهادهای دولتی هزینه خواهد شد. اقمل گفت روند پرداخت حقوق معوقه کارمندان دولت تا پایان جنوری آغاز خواهد شد. دولت موقت طالبان در افغانستان محدودیت‌هایی را برای خروج دلار از میدان هوایی بین المللی کابل اعمال کرده است. مسئولان میدان هوایی کابل پایتخت افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد هیچ فردی حق ندارد که بیش از 15,000 دلار را از این میدان هوایی خارج کند. خبرها را از رادیو دری پی می‌گیریم. گروهی از زنان در کابل با برگزاری تظاهرات خواستار آزادی مدیر پیشین بخش زندان زنان هرات شدند. جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی در بیانیه‌ای که در پایان تظاهرات دیروز پنجشنبه در کابل منتشر کردند با بی‌گناه معرفی کردن عالی عزیزی تأکید کردند عزیزی جز زن بودن گناه دیگری ندارد. تظاهرات کنندگان از مقامات طالبان خواستند که به فرمان عفو رهبر این گروه احترام بگذارند و هر چه زودتر مدیر پیشین بخش زندان زنان هرات را که از 4 ماه پیش در زندان بسر می‌برد رها کنند. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان از گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر ضد این دولت انتقاد کرد. ذبیح الله مجاهد روز پنجشنبه در واکنش به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد فاجعه انسانی و بحران حقوق بشر در افغانستان بعد از روی کار آمدن دولت طالبان در افغانستان گفت بعد از به قدرت رسیدن طالبان حقوق تمام مردم این کشور حفظ شده است. مذاکره کننده ارشد ایران عصر پنجشنبه به وقت محلی وین در ادامه رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک با نمایندگان 3 کشور اروپایی پیرامون مسائل مربوط به رفع تحریم‌ها وارد هتل کوبرگ شد. بر اساس برنامه اعلام شده، علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، ابتدا با انریک مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و سپس با نمایندگان 3 کشور اروپایی ملاقات خواهد کرد. موضوعات مربوط به رفع تحریم‌ها، راستی آزمایی و تعهدات هسته‌ای در دستور کار این جلسات قرار دارد. این برای 3 روز متوالی است که دیدارها بر رایزنی باقری و طرف‌های اروپایی محدود شده و به نظر می‌رسد که با توجه به همسویی مواضع چین و روسیه با جمهوری اسلامی ایران، مذاکرات به مراحل سخت تصمیم‌گیری برای طرف غربی رسیده است. دور 8 مذاکرات وین از دوشنبه هفته گذشته آغاز شده و گفتگوها در مسیر رو به جلو ولی محتاطانه پیش می‌رود. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که تحریم و تهدید مانع پیشرفت ایران نخواهد شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز جمعه در 2 روز از سفر به هرمزگان در جنوب ایران در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه 1 دریایی با تاکید بر اینکه حجم محدودیت و تحریم‌های نظامی و هسته‌ای در هیچ صنعت دیگری وجود ندارد گفت علارغم این تحریم‌ها بیشترین پیشرفت را در این حوزه داشته‌ایم و تا وقتی این روحیه انقلابی و بسیجی باشد دشمن هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. خبرها را از رادیو دری می‌شنوید. سفارت آمریکا در بغداد پایتخت عراق حملات راکتی به یکی از ساختمان‌های مجموعه خود را تایید کرد. سفارت آمریکا بامداد امروز جمعه در بغداد در پیام توییتری نوشت ساختمان این سفارت عصر پنجشنبه مورد حمله گروه‌های تروریستی قرار گرفته است. پیش از این رسانه‌های عراقی پنجشنبه شب اعلام کردند منطقه سبز بغداد محل استقرار سفارت آمریکا هدف چند حمله راکتی قرار گرفته است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. زبگنیو راو وزیر امور خارجه لهستان مدعی شد اروپا بیش از هر زمان در طول 30 سال گذشته در معرض جنگ قرار گرفته است. رعو روز پنجشنبه در نشست سازمان امنیت و همکاری های اروپا گفت به نظر می رسد خطر جنگ در حوزه این سازمان شامل 57 عضو بیش از هر زمان دیگری ظرف 30 سال گذشته است. این مقام لهستانی که ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری‌های اروپا را به عهده دارد افزود به مدت چند هفته است که با چشم‌انداز تشدید تنش نظامی بزرگی در شرق اروپا مواجه هستیم. وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با همتای اوکراینی خود بر حمایت واشنگتن از کیف و ارائه کمک‌های دفاعی تأکید کرد. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه با الکسی زرنیکوف وزیر دفاع اوکراین تلفنی گفتگو کرد. بر اساس بیانیه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، آستین در این گفتگو با ادعای افزایش مستمر و بدون دلیل نظامی روسیه در داخل و اطراف اوکراین بر حمایت واشنگتن از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرد. وزیر خارجه یمن تاکید کرد طرح جمهوری اسلامی ایران کلید حل بحران یمن است. هشام شرف وزیر خارجه یمن پنجشنبه شب گفت جمهوری اسلامی ایران برای حل بحران این کشور طرحی ارائه کرد که همه طرفهای متخاصم در تلاش هستند آن را به فراموشی بسپارند. شرف تصریح کرد این طرح درباره جنگ و تحریم یمن مکانیزم مذاکره و عادی سازی وضعیت است و بررسی یا اصلاح جزئی طرح ایران مدخل اصلی برای حل بحران یمن است و همه باید در حال حاضر این طرح را بررسی کنند. و پس از تحریم‌های جدید آمریکا علیه کره شمالی پیونگیانگ به واشنگتن هشدار داد. کره شمالی امروز جمعه به آمریکا هشدار داد که پیونگیانگ پس از اجرای تحریم‌های جدید واشنگتن واکنش شدیدتر و قاطعتری از خود نشان خواهد داد. این خبر را خبرگزاری دولتی کره شمالی در قالب یک بیانیه اعلام کرد. شنوندگان ارجمند در خدمت شما بودیم با تفصیل خبرها. اینک بار دیگر نگاهی به عناوین خبری خواهیم داشت. اعلام آمادگی روسیه برای میزبانی مذاکرات بین الافغانی. تجمع اعتراضی دانشجویان هفتری افغانستان در هند. و تصویب اولین بودجه افغانستان تحت کنترل طالبان. ضمن سپاس از همراهیتون با بخش اول این سرویس خبری از رادیو دری، از شما دعوت میکنیم همراه ما باشید در بخش دوم. دولت موقت طالبان در افغانستان به نهادهای بین المللی پیشنهاد کرد تا با ایجاد یک کمیته مشترک جهت کمک به افغانستان هماهنگی و برنامه‌ریزی کنند. دولت طالبان روز پنجشنبه اعلام کرد با تشکیل کمیته مشترک طالبان هم بتواند در توزیع کمک‌های بین المللی به مردم افغانستان نقش داشته باشد. عبدالسلام حنفی معاون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان در این زمینه گفت هدف از کمیته مشترک ایجاد هماهنگی در سطح بالاتر برای تسهیل کمک‌های انسان دوستانه جامعه جهانی و توزیع کمک‌ها به افراد نیازمند در این کشور است. این پیشنهاد طالبان در حالی است که جامعه جهانی تلاش می‌کند طالبان را دور بزند و به طور مستقیم در موضوع کمک وارد افغانستان شود. گفتگوی همکارم حسن زاده را بشنوید با آقای سلجوقی.
اولا که تحت هر شرایطی به مردم افغانستان کمک رسانی بشه بدون شک مورد استقبال همه مردم افغانستان قرار خواهد گرفت. چه از طریق سازمان ملل به صورت مستقیم از آن جایی که هنوز مشروعیت سیاسی بین المللی اداری طالبان پیدا نکرده، شاید سازمان ملل متحد میخواهد از طریق نهادهای کمک رسان خودی کار انجام بده. خوب است که از طریق گفتگو این موضوع هرچه عاجل حل بشه با وضعیت واجب وضعیت بحرانی در افغانستان کمک رسانی بشه. اصل هدف کمک رسانی است. طالب ها می خواهند که به گونه با پخش و توزیع کمک ها به مشروعیت داخلی قوت ببخشند. جانب اعتماد مردم است به ساختار که تصمیم بر ادارات هایی که به آنها کمک رسانی بکنه هم نشان بده. بدون شک این منازعه بین چگونگی توزیع کمک ها میتونه اصل جامعه و مردم را آسیب برسانه. ما هم توقع ما ایست که نهادهای بین‌المللی به هر وسیله یا طریقی که ممکنه کمک‌کار به مردم افغانستان توزیع بکنند و به مردم افغانستان برسانند. اما اگر واقعا مشروط باشه این کمک رسانی از جانب طالب ها که گویا دستینی به اونها باید توزیع باشه، طالب ها هم باید تسهیلات فراهم بکنند تا جامعه جهانی از طریق خود هم که کمک رسانی بکنه، داخل مردم روزهای زمستان سخت سپری میکنند. گرانی، وضعیت بحران اقتصادی، بیکاری و فقر مردم بیشتر آسیب میزنند. اگر طالب ها اجازه ندن که نهادهای بین‌المللی به مردم افغانستان کمک رسانی بکنه، بدون شک مردم افغانستان به این موضوع بی‌توجه نخواهند بود، باعث خواهد شد تا بی‌اعتمادی آشان بیشتر شد نسبت به اداره. اگر جامعه جهانی هم بدون شک مشروط بسازد که باید از طریق آنها این کمک رسانی صورت بگیره، مردم افغانستان به کمک رسانی جامعه جهانی، به کمک رسانی های بشر دوستانه آنها نیز ناامید خواهند شد. این وضعیت باید هرچه عاجل‌تر خاتمه پیدا بکنه و از طریق گفتگوی فشرده حل بشه.
استاد، با توجه به بحران اقتصادی عظیمی که در حال حاضر افغانستان با اون مواجه هست، علت تاکید و اصرار مقامات طالبان بر کمک رسانی مستقیم خودشان در چی میدانین و فکر میکنید با توجه به این قضایا آیا جمع‌آوری چنین کمکی در وضعیت حاضر از طرف سازمان ملل اصلا عملی خواهد شد یا خیر؟
اولا که طالبان میخواهند به کسب مشروعیت داخلی خود بیشتر بپردازند و هر چقدر فاصله که بین جامعه و بین حکومت موجود به وجود آمده کوتاه‌تر بسازند. بهترین وسیله برای جلب اعتماد عمومی عرضه خدمات است. امکانات داخلی باشد، حکومت میخواهد با استفاده از امکاناتی که دنیا با دسترس قرار میده این فاصله مشروعیت داخلی خود تقویت کند. بدون شک طالب ها میخواهند از این یک استفاده سیاسی داخلی به صورت قوی بکنند. جامعه جهانی هم هنوز حکومت طالب ها را به رسمیت نشناخته که مستقیم چنین کمک های به این اداره تعویض بکنند. هنوز منازعه و یا اختلاف نظر جدی بر سر شناسایی اداره کابل با پسینه تاریخی که روابط بسیار تلخ جامعه جهانی با حکومت فعلی و با نیروهای دخیل در حکومت فعلی نشان میده شاید سخت باشد که جامعه جهانی به اجازت مخواه خود به حکومت افغانستان بسپارد. با این خاطر از این منازعه مردم افغانستان آسیب میبینند. با اداره کنونی افغانستان میخواهد با استفاده از این کمک ها این اون مشروعیت خود را تقویت ببخشد و رابطه خود را با مردم که کارشان از آنها سلب شده، زمینه و فرصت های اقتصادی دیگه برایشان میسر نیست، بیکاری بسیار زیاد، قیمتی و همچنین خدمات عمومی دولتی هم برای اونا وجود ندارد، استفاده بکنن این کمک ها با مردم عرضه بکنن تا اینکه حس اعتماد دوباره تحریف بشه و مردم با حکومت بپیوندن، نزدیکتر باشن، حقیقتر باشن و اعتماد سازی باشن. این هدف اداره کابل. بدون شک اگر وضعیت به این گونه ادامه پیدا بکنه، هم مردم کار خود را دست دادن، هم زمینه و امکاناتی که بتونه زندگی به خود نمیرشن و تأمین بکنه فراهم نباشه. ما به انقلاب گرسنگان مخواهیم بود و حکومت افغانستان نخواهد توانست که در برابر طوفان که از جانب گرسنگان به وجود بیاید پاسخگو باشد. اگر وضعیت چنین ادامه پیدا کنه که نه کمک های جامعه جهانی به افغانستان برسد، نه هم رونق در چرخش پولی و اقتصادی در افغانستان به وجود بیاید، مردم افغانستان اندر اقتصادی وقت زندگی نمتوقف شد و فکر تبدیل سرنوشت سیاسی خواهند شد. لذا میتونه گروه های مؤثرون کشورهای مختلف از بیرون دوباره زمینه تحرکات در داخل ایجاد بکنه و این تحرکات باعث بشه تا مزاحمت های بزرگی برای حکومت داری در افغانستان خلق بشه و اداره کلی افغانستان هم نتونه به نیازهای مردم جواب بگوید. لذا بسیار خطرناک خواهد بود اوضاع آینده افغانستان اگر وضعیت همین رقم ادامه پیدا کنند و ما در سناریوی چیده با عنوان ابزار باز استفاده خواهند شد و مردم افغانستان باید انتظار بحران‌های جدی‌تر را هم داشته باشند.
مذاکرات در باره لغو تحریم‌های ایران در وین در حال ادامه دارد که طرف‌های غربی به ویژه آمریکا هنوز اراده سیاسی لازم را برای حصول توافق نشان نداده است. در دو روز اخیر مذاکرات به صورت فشرده و پیاپی میان علی باقری رئیس هیئت مذاکره کننده ایران و مذاکره کنندگان گروه 4+1 شامل روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان ادامه یافت و علاوه بر جلسات جداگانه مذاکره کننده ارشد ایران با نمایندگان روسیه، چین، اتحادیه اروپا و 3 کشور اروپایی نشست های کارشناسی نیز برگزار و در مورد موضوعات باقی مانده بحث و تبادل نظر شد. افزایش تحرکات هیئت های شرکت کننده در مذاکرات وین یکی از دلایلی است که نشان می دهد روند مذاکرات رو به جلو و در برخی موارد اختلافی پیشرفت های صورت گرفته است. میخائیل اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه در وین روز سه‌شنبه در توییتی نوشت با توجه به برخی گمانه‌زنی ها نیاز به شفاف‌سازی وجود دارد. گفتگوهای وین به حسب ضرورت با ساختارهای متفاوت برگزار می شود. با وجود برخی پیشرفت ها در روند مذاکرات همچنان طرح برخی خواسته های زیاده خواهانه از سوی طرف های غربی و حتی بعضن تلاش برای بازگرداندن متن به عقب ادامه دارد و همین مسئله یکی از عوامل کندی گفتگو هاست. طرف های غربی از یک سو از جدول و محدودیت زمانی برای ادامه گفتگوها سخن میگویند و از سوی دیگر با تغییر مداوم رویکردهای خود و در نظر نگرفتن پیشرفت‌های کنونی موجب وقفه و کند شدن مذاکرات میشوند. گفتگوی بشنوید از همکار ما حسینی با دکتر میرطاهر.
هشتمین دور مذاکرات ایران و گروه 4+1 که البته با حضور غیر مستقیم آمریکا در وین در حال برگزاریه در واقع بازخوردهای متفاوتی رو داشته. از یک سو ما شاهد برخی اظهارات در زمینه پیشرفت مذاکرات هستیم که مخصوصا آقای اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی در وین بر این مسئله تاکید میکنه. البته مذاکره کننده ایرانی یعنی آقای علی باقری رئیس هیئت ایرانی هم در واقع بر برخی پیشرفت‌ها در این مذاکرات تاکید کردن، اما از سوی دیگر ما شاهد این هستیم که در میان غربی‌ها بیشتر رویکرد منفی وجود داره و مخصوصا فرانسه به عنوان پلیس بد تلاش می‌کنه که رویکرد فشار و تهدید رو علیه ایران تداوم ببخشه. در این راستا آقای ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه چهارشنبه ادعا کرده بود که ایران و قدرت‌های جهانی با وجود پیشرفت‌هایی که در پایان ماه دسامبر در مذاکرات ایران و گروه 4+1 رخ داده هنوز از هر گونه توافقی برای احیای برجام دور هستند. در این حال به نظر میاد که غربی‌ها حداکثر تلاششون رو انجام میدن تا به هر نحوه ممکن خواسته‌های خودشون رو به کرسی بنشونن و یا ایران رو وادار کنن که در راستای این خواسته‌ها حرکت کنه. خب در مقابل ما شاهد رویکرد مشخص و قاطع ایران هستیم که اساساً خواهان این هست که مذاکرات تمرکزش بر لغو تحریم‌های ظالمانه و یک جانبه آمریکا علیه ایران باشه و راستی آزمایی این مسئله و در مرحله بعدی در واقع بحث بازگشت ایران به تعهدات برجامیش مطرح خواهد بود. البته غربی ها در این زمینه تلاششون این هست که بیشتر موارد مد نظر خودشون رو در واقع در این مسئله بگنجونن و در این حال نباید نقش منفی رژیم صهیونیستی هم غافل بشیم. آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در مورد مذاکرات وین اظهار داشتن که هنوز هم در مذاکرات وین شاهد ابتکارات جدیدی از جانب طرف‌های غربی نیستند و به نظر نمیاد که اونها آماده بازگشت سریع به تعهدات خودشون باشن و بیشتر حس ایشون این هست که غربی‌ها سعی می‌کنن تعلل کنن. به هر حال واقعیت این است اگر قرار هست که مذاکرات وین به جایی برسه بایستی دو طرف در زمینه خواستار خودشون حد مشخصی رو قرار بدن و مخصوصاً رسیدن به نوعی توافق دو جانبه در مورد اقدامات متقابل از جانب طرف دیگر میتونه در این زمینه کارساز واقع بشه.
آقای میرطاهر، با توجه به اینکه هر دو طرف هم جمهوری اسلامی ایران تاکید بر احیای برجام داره و هم غربی ها ادعا میکنند که ما در صدد احیای برجام هستیم، الان مشکل اساسی کجا هست؟ چرا این توافق عملی نمیشه فعلا؟
به نظر میاد بیشترین در واقع محل یا گره کار در این زمینه تلاش غربی‌ها به ویژه آمریکا هست برای اینکه به هر نحو ممکن در واقع خواسته‌های خودشون رو به ایران تحمیل کنند بدون اینکه توجهی به خواسته‌های به حق ایران داشته باشن. مسلماً تا زمانی که این در واقع رویکرد ادامه داره نمیشه انتظار داشت که پیشرفت واقعی در مذاکرات انجام بشه و در این حال نباید فراموش کرد که ایران هم آمادگی کامل داره که واقعا به توافق عمل کنه. فعلا تفکر یا رویکردی که در ایران وجود داره و آقای امین عبداللهیان هم در این مورد اظهاراتی رو داشتن این هست که غربی‌ها آماده بازگشت سریع به تعهدات خودشون نیستن و به همین لحاظ سعی میکنن با تعلل مسائل رو برگزار کنن. از طرف مقابل خود غربی‌ها ادعا میکنن که ایران جدی نیست و خواهان رسیدن به توافق نیست و ادعا میکنن ایران به دنبال خرید زمان است، در حالی که این مسئله به نظر میاد کاملا نادرست باشه. هیئت ایرانی مخصوصا ترکیب اولیه هیئت در هفتمین دور مذاکرات که با حدود 40 نفر رفتن به وین نشون میداد که ایران آماده رسیدن به یک توافق واقعی هست، اما متاسفانه خب غربی‌ها در این زمینه هنوز که هنوز هست نتونستن در واقع بین خودشون به اجماع و اراده لازم برای اجرای کردن توافقات احتمالی برسن.
بحث ضمانت از طرف جمهوری اسلامی ایران موضوع مهمی بود که مطرح شد. به نظر شما یا آمریکایی‌ها تن خواهند داد به ضمانت‌هایی که جمهوری اسلامی ایران مد نظرش هست؟
خب ببینید اینجا دو مسئله را از هم تفکیک کنید. اولا اینکه با توجه به نظام قانونی و ساختار حاکمیتی در آمریکا اون ضمانتی که ایران خواهانش هست عملا شاید امکان پذیر نباشه، ولی اون چیزی که حداقل انتظارش میره که ایران در واقع اون رو هم میخواد این هست که حداقل در دوره بایدن در واقع آمریکا به تعهدات خودش پاورجا باقی بمونه، نه اینکه حتی در این دوره هم در این زمینه ابراز تردید داشته باشه. این یک مسئله. مسئله دوم هم این هستش که حداقل محدوده زمانی برای پایبندی آمریکا به تعهداتش لازمه تا کشورها و شرکت‌های دیگر در واقع بیان در ایران سرمایه گذاری کنن یا همکاری‌های تجاری اقتصادی با ایران داشته باشن، چون متاسفانه همواره شمشیر آویخته تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌ها و کشورهای خارجی وجود داره و اونها رو تا کنون حتی در دوره اجرای برجام از همکاری جدی و مؤثر با ایران باز داشته بود.
وقت سوال آخری که ضرب الاجلی از طرف غربی ها مطرح شده بود در خصوص مذاکرات برجام و جمهوری اسلامی ایران نپذیرفته بود این موضوع رو، این موضوع به کجا رسیده؟
خب ببینید غربی ها اساساً در چارچوب سیاست فشار و تعامل عمل میکنن. سیاست فشار اونها این هست که یک جنگ روانی علیه ایران به راه انداختن و اون این بود که اگر در محدوده زمانی مشخصی دو طرف به توافق نرسن آنگاه برجام موجودیتی نخواهد داد و فشارها علیه ایران تشدید خواهد شد. خب ایران از ابتدا میدونست که غربی ها به دنبال چنین سیاستی هستند، لذا تسلیم فشارهای روانی اونها نشد. عملا هم غربی ها نشون دادن که هدفشون صرفا این بود که ایران رو وادار به یک نوع سازش بدون گرفتن امتیازات قابل توجه از غربی ها کنن، که خب به هر حال تهران هیچگاه به این در واقع تدبیری که غربی ها به کار برده بودند در واقع پاسخ نداد و این تدبیر غربی ها عملا با شکست مواجه شد.
گفتگوی همکارم باقر حسینی رو میشنیدید. با دکتر میرطاهر کارشناس مسائل سیاسی در خدمت شما بودیم با سرویس خبری این ساعت رادیو دری. تشکر از همراهیتان و خداحافظ شما.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزه زیده نمایه و از نی ستانه آوای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارت بیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
ظهر جمعه تان بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی، و امیدوار هستیم که تا این لحظه که از صبح با رادیوی خودتان رادیو دری بودین، از برنامه هایی که شنیدین و تقدیم شما عزیزان شد استفاده کافی را برده باشین. خدمتتان اعلام میکنم که شما عزیزان میتونین نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خودتان با ما و همکاران ما شریک بسازین تا از اونا استفاده شود. شماره پیامک ما در ایران 3826 است و در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان میتونین از طریق سایت parstoday.com/dari هم شنونده برنامه ها و همچنان بیننده اخبار مربوطه باشین. در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده دعای هفتم صحیفه سجادیه باشید. این دعا رو با هم زمزمه میکنیم.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
شنوندگان گرامی، گلبانگ غزل این برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. به نام حضرت حق و سلام به شما خوبان همراهی که با گلبانگ غزل امروز همراهید. بنده سید عبدالحکیم وفا به همراه خانم بیات حلاوت تصنیف را با صدای عبدالحسین مختابار تقدیمتان میکنیم. تصنیفی که بر شعر شاعر معاصر علی لایق به آهنگسازی محمد ساعد ساخته شده است. اینها همه دقایق ادبیات و موسیقی پارسی است که جان را جلا می دهد اگر در خلوت حکمت و معرفت شنیده شود.
ز رود رودکی بود سرود ما درود ما، ز رشته سخن بود بقای تار و پود ما، طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما. سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم. بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرودی از یگانگی، درود جاودانگی.
درود رودکی بود، سرود ما درود ما. زرشته سخن بود، بقای تار و پود ما. طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما. طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما. سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم. بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم،
باغ مهر ما دمد جوانه ها جوانه ها. ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها. شبی در کنار هم به صحن بی کرانه ها. سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم.
ز باغ مهر مادم جوانه ها جوانه ها. ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها.
شبیم یا
زنده رود بشنویم، درود
ز رود رودکی بود سرود ما درود ما، ز رشته سخن بود بقای تار و پود ما، طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم، بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرودی از یگانگی درود جاودانگی. ز باغ مهر ما دمد جوانه ها جوانه ها، ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها، شوی در کنار هم به صحن بی کرانه ها، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم.
بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرود از یگانگی درود جاودانگی. همراهان عزیزی که یاریگر ما با همراهیتان در گلبانگ غزل بودید، شوق دیدار مجددتان در برنامه دیگر را با ذکر خداحافظی پاس می داریم. خدا یار و نگهدارتان.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
معرفت دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در برنامه این هفته در ادامه مبحث امامت، سیره حکومتی امام علی علیه السلام را دنبال میکنیم. با ما همراه باشید. از موضوعات مورد بحث درباره حکومت ها این است که رهبران و زمامداران با چه نگاهی به مردم و افراد تحت حاکمیت خود می نگرند؟ آیا حکومت ساختاری جدا از مردم و مالک و صاحب اختیار آنهاست؟ یا اینکه مردم در واقع صاحبان حقند و حکومت وکیل و نماینده ایشان است؟ در سیره حکومتی امام علی علیه السلام، حاکم و زمامدار به عنوان وکیل مردم تدبیر امور را در دست دارد و مردم در حکومت از حقوق فراوانی برخوردارند. و همین دلیل از تدابیر علی علیه السلام این بود که برنامه‌ها و تصمیمات حکومتی را به صورت علنی اعلام می‌کرد. او مردم را در جریان تصمیمات مهم قرار می‌داد و این را حق مردم و لازمه مشارکت آنها در امور حکومت می‌دانست. در دیدگاه امام علی علیه السلام، تنها استثنایی که موجب مخفی نگه داشتن برخی تصمیمات حکومت می شد، تدابیر مربوط به مقابله با دشمنان و تأمین امنیت جامعه بود. ایشان در سخنی می فرماید: بدانید حق شما بر من این است که رازی را از شما پوشیدن ندارم و جز در مورد جنگ. امام علی علیه السلام در اداره حکومت راه پرسش و استیضاح را برای مردم باز می گذاشت و هیچ عذر و بهانه‌ای برای دست‌اندرکاران باقی نمی گذاشت که تصمیمات خود را محرمانه تلقی و از مردم پنهان کنند. از دیدگاه امام علی علیه السلام، از آنجا که زمامداران و کارگزاران وکلای توده‌های مردم هستند، این حق مردم است که بر عملکرد وکلای خود نظارت کرده و در مورد اقدامات آنها توضیح بخواهند. کارگزاران نیز موظفند که سوالات مردم را پاسخ گفته و آنها را در جریان تصمیمات خود قرار دهند. فرهنگ پاسخگویی مسئولان و مردم خود موجب می شود که نظارت دقیق تری بر رفتار و عملکرد کارگزاران حکومت صورت گیرد. چرا که اگر مسئولی احساس کند چشمان تیزبین مردم نظارگر او هستند، تا جای ممکن در انجام وظیفه کوتاهی نمی کند. از طرفی پاسخگویی کارگزاران زمینه رضایتمندی و اعتماد عموم مردم را فراهم می کند و از رواج شایعات نادرست و بدگمانی مردم نسبت به حکومت می کاهد. در این رابطه علی علیه السلام در نامش به مالک اشتر می نویسد: هرگاه رعیت بر تو بدگمان شود، عذر خیش را آشکارا با آنان در میان بگذار و با این کار بدبینی آنها را برطرف ساز. علاوه بر نظارت عمومی، امام علی علیه السلام یک سیستم نظارتی ایجاد کرده بود که از افراد درستکار و مورد اعتماد تشکیل شده بود. وظیفه آنها تحقیق و بازرسی از عملکرد والیان بود. آن حضرت در این مورد به مالک اشتر می نویسد: رفتار آنها را بررسی کن و مأموران مخفی راستگو و وفا پیشه بر ایشان بگمار. مراقبت و بازرسی پنهانی تو سبب می شود که آنها به امانتداری و مهربانی با رعیت ترغیب شوند. البته هرگاه امام علی علیه السلام از طریق بازرسی های آشکار و نهان با کوتاهی در انجام وظیفه، تخلف یا جرمی از سوی کارگزاران حکومت مواجه می شد، با جدیت و قاطعیت با متخلفان برخورد می کرد. روزی با آن حضرت گزارش رسید که عثمان ابن حنیف والی بصره در یک مهمانی اشرافی شرکت کرده است و قصد جلب رضایت ثروتمندان بصره را دارد. امام علی علیه السلام ضمن نامه‌ای توبیخ‌آمیز خطاب به عثمان ابن حنیف نوشت: پسر حنیف، و من خبر رسیده است که مردی از جوانان بصره تو را بر خانی خوانده است و تو به دانجا شتافته ای. خوردنی های نیکو برایت آورده و پی در پی کاسه ها نزد تو نهاده‌اند. گمان نمی کردم تو مهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندشان را به جفا می رانند و بی نیازان را فرا می خوانند. بدان که پیشوای شما از دنیای خود و دو جامعه فرسوده بسنده کرده است و دو قرص نان را غذای خیش نموده. هرچند که شما چنین نتوانید کرد، اما در پارسایی و تلاش و پاکدامنی و درستی مرا یاری کنید و از من پیروی کنید. در این نامه امام علی علیه السلام نکات اخلاقی ارزشمندی را به والی گوشزد می کند تا او از راه راست نلغزد و راه و روش پیشوایش را سرمشق زندگی خود قرار دهد. از ابداعات علی علیه السلام این بود که نهادی را برای رفع مظالم و رسیدگی به شکایات پایه‌گذاری کرد. آن حضرت مرکزی به نام دیوان مظالم تشکیل داد که وظیفه آن رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم و اقامه داوری بود. در این مرکز دادرسی به دعاوی مردم از جمله شکایات آنها علیه کارگزاران دولتی رسیدگی می شد. و علاوه امام محلی را برای شکایات مردم در نظر گرفته بود که شکایت نامه های خود را برای رسیدگی در آن قرار دهند. آن حضرت خود شخصا نامه ها و شکایات را مورد مطالعه قرار می داد تا حق کسی ضایع نشود. با کنکاش در شیوه حکومتی علی علیه السلام موارد فراوانی را مشاهده می کنیم که آن حضرت به حقوق مردم توجه ویژه نشان می دهد و کارگزاران حکومت را از زورگویی و اجحاف و ظلم بر مردم برحذر می دارد. امام علی علیه السلام همواره بر ارتباط مستقیم زمامدار با مردم تأکید داشت، چرا که لازمه درک بسیاری از مشکلات و نیازمندان